بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیران خارجه گروه 5 به اضافه 1 امروز در لندن در مورد برنامه هسته‌ای ایران گفتگو می کنند. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا می گوید حتی اگر مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی به شکست انجامد، گفتگو با آن کشور باید ادامه یابد. ترکیه هشدار داد که تصویب طرحی در رابطه با قتل عام ارمنیان در پارلمان فرانسه به مناسبات آنکارا و پاریس لطمه خواهد زد. سلام، ساعت 6 عصر. مشروع اخبار و گزارش ها را از رادیو فردا می‌شنوید. وزیران خارجه آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه همراه با آلمان امروز قرار است در لندن درباره حل بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی مذاکره کنند. به گفته یک سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا، 6 کشور در این نشست اقدامات بعدی درباره جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار خواهند داد. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه از وزیران این که 6 کشور خواست در راستای تحریم ایران گام بردارند. خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید حتی اگر مذاکرات هسته‌ای با ایران به شکست انجامد، گفتگو با آن کشور باید ادامه یابد. آقای سولانا گفت هر چند زمان برای گفتگو محدود است، اما با این وصف ما نهایت تلاشمان را خواهیم کرد. آنکارا امروز به پاریس هشدار داد که تصویب طرحی که در آن به آنچه قتل عام ارمنی‌ها توسط ترکیه نامیده شده اشاره دارد، به مناسبات ترکیه و فرانسه لطمه خواهد زد. نامیکتن، سخنگوی وزارت خارجه ترکیه گفت آسیبی که تصویب این طرح به روابط دو کشور خواهد زد جبران ناپذیر است. او از قانونگذاران فرانسوی خواست در جلسه روز 20 مهر ماه پارلمان این طرح را رد کنند. در متن این طرح انکار قتل عام ارمنی‌ها در جنگ جهانی اول شایسته مجازات حبس و پرداخت جریمه دانسته شده است. با رأی مثبت 193 نفر از 386 نماینده پارلمان مجارستان به فرنس جورچانی نخست وزیر مجارستان، امروز آقای جورچانی موفق شد از پارلمان این کشور رأی اعتماد بگیرد. دولت ائتلافی مجارستان از حمایت 210 تن از نمایندگان عضو حزب سوسیالیست آقای جورچانی و حزب کوچکتر دموکرات‌های آزاد در پارلمان برخوردار است. آقای جورچانی قبل از گرفتن رأی اعتماد از پارلمان بابت اینکه در تبلیغات انتخاباتی به دروغ وضع وخیم اقتصاد مجارستان را مطبوع جلوه داده بوده است، معذرت خواست. دومای روسی امروز بر توافق قبلی مسکو و تفلیس درباره خروج پایگاه نظامی روسی از گرجستان مهر تایید نهاد. بنابر توافق یاد شده، روسیه قرار است تا پایان سال آینده میلادی نیروهای نظامی خود را که در یک پایگاه روسی در شهر باتومی گرجستان مستقر هستند به روسیه بازگرداند. در اینجا گزارش های این ساعت از رادیو فردا را با هم میشنویم. در تهران آیت الله سید حسین کاظمی بروجردی که طرفدار جدایی دین از سیاست است، مقامات را به آزار و اذیت طرفدارانش متهم کرده است. آیت الله بروجردی میگوید ده ها تن از طرفداران وی در زندان اوین در بازداشت به سر میبرند. وی در نامه هایی به پاپ، رهبر کاتولیکای جهان و مقامات اتحادیه اروپا از این فشارها ابراز نگرانی کرده است. گلناز اسفندیاری گزارش میدهد.
آیت الله کاظمینی بروجردی میگوید در 14 سال گذشته بارها به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده و چندین ماه را در زندان گذرانده است. وی میگوید که فشارها به روی وی و طرفدارانش از تابستان و به دنبال برگزاری نشستی در تهران افزایش یافت. آیت الله بروجردی مدعی است هزاران نفر در مراسم مذهبی که وی در ورزشگاه شهید کشوری تهران برگزار کرد شرکت کردند.
دو ماه خورده قبل یه حالت کودتا علیه ما داشت و این هم به خاطر این بود که ما آخرین جلسه‌مون به حدی بود که شهر رو تکان داد و حکومت رو به فکر واداشت که اگر ما رو اذیت نکنه و دست و پای ما رو نبنده جمعیت میلیونی خواهد شد. این است که شروع به اذیت آزار کردن که دیگه بسیار زیاد بود. من الان دو ماه خورده در منزل محاصرم.
آیت الله بروجردی میگوید در هفته‌های گذشته بیش از 100 تن از طرفداران وی بازداشت و در زندان شکنجه شدند. مقامات ایرانی در این باره ساکت بودند، اما چند روز پیش سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که دست کم 41 تن از هواداران آیت الله بروجردی در حیات خانه او دستگیر شدند. این سازمان مدافع حقوق بشر هشدار داد که خود آیت الله نیز با خطر بازداشت روبروست. آیت الله بروجردی میگوید باور وی به جدایی دین از سیاست و مخالفت او با دین سیاسی خشم رهبران ایران را برانگیخته است. در سالهای گذشته برخی از روحانیون و منتقدینی که از اصل ولایت فقیه انتقاد کردند در ایران تحت آزار و اذیت قرار گرفتند. از جمله آیت الله کاظم شریعت مداری که پیش از فوتش چند سال را در بازداشت خانگی گذراند. مهندس حسن شریعت مداری فرزند او میگوید 27 سال پس از تأسیس جمهوری اسلامی در ایران شماری از روحانیون متوجه شدند که مداخله دین در سیاست باعث می شود که خود دین قربانی اراده دولت شود.
در بین روحانیون عده زیادی الان وجود دارند که متوجه شدند که دخالت دین در حکومت منجر به این میشه که آزادی مذهبی دیگر حتی برای روحانیون وجود نداشته باشه و این نظام سیاسی است که اونها رو مجبور خواهد کرد که دین را اونطوری ابراز بکنن که با خواسته ها و احتیاجات نظام تطبیق میکنه. این چیزیست که اکثر روحانیون متوجه شدند، ولی خب به خاطر هزینه بالایی که مخالفت با جمهوری اسلامی در ایران داره اغلبشون جرأت اظهار این خواست رو به طور علنی ندارند. آقای بروجردی توانسته است که خواست جدایی دین از دولت رو بسیار علنی در برد وسیع و با جسارت اعلام کنه و این چیزیست که این نظام به هیچ وجه ازش خوشش نمیاد.
آیت الله بروجردی میگوید مقامات وی را به مرگ تهدید کردند و گفتند که روحانیت باید با یک صدا صحبت کند. آیت الله بروجردی معتقد است که بسیاری از ایرانیان به خاطر مشکلات اقتصادی و مسائلی مانند بیکاری با دین و خداوند قهر کردند. وی میگوید در زمان رژیم محمد رضا شاه پهلوی اعتقاد مردم به دین اسلام بسیار عمیق‌تر بود.
چون مردم آبونونشون رو که از دست میدن از چشم حکومت میبینن مستقیما خودشون از خدا دور میشن. من بارها گفتم که بیاییم ملت رو یاری کنیم که خدای خودشون رو دوباره بپرستن. امروز در ماه رمضان هستیم که اکثریت ملت با خدا قهر کردن به خاطر انبوه ظلم‌ها و تبعیض‌ها و فشارها که از چشم خدا و دین میبینن.
گزارش گلناز اسفندیاری را شنیدید. در جمهوری اسلامی از زمانی که اعتیاد جرم محسوب می شد و معتاد به زندان انداخته می شد تا اکنون که معتادان و مبتلایان به ایدز و HIV در کلینیک های موسوم به مثلثی سرنگ و داروی رایگان دریافت می کنند راه درازی طی شده است. در این میان باید از دو برادر پزشک نام برد که پایه‌گذار برنامه جدیدی برای پیشگیری از HIV و ایدز در قالب این کلینیک های مثلثی هستند. سازمان بهداشت جهانی عملکرد این کلینیک ها را نمونه قابل اجرایی برای خاورمیانه و شمال آفریقا توصیف کرده است. فاطمه امان گفتگوی دارد با دکتر کامیار علایی و دکتر آرش علایی.
اوج گسترش ویروس HIV و بیماری ایدز در ایران را شاید بتوان به دوران انکار گسترده این بیماری نسبت داد. پس از آن اما کلینیک های مثلثی وارد عمل شدند. فعالیت کلینیک های مثلثی که سازمان جهانی بهداشت آن را نمونه عملی و موفق توصیف می کند در واقع در مورد سه مسئله جدی متمرکز است. عفونت های آمیزشی، ویروس HIV و بیماری ایدز و اعتیاد. 67 کلینیک مثلثی در واقع زیر مجموعه دانشگاه های علوم پزشکی هستند که در آنها داروهای درمان اعتیاد، سرنگ و خدمات مشاوره‌ای به صورت رایگان ارائه می شود. دکتر آرش علایی یکی از پایه‌گذاران این کلینیک ها می گوید گام اول آگاهی دادن در مورد راه های سرایت ویروس HIV و بیماری ایدز بود.
گروهی بودیم که به صورت داوطلبانه از یکی از شهرهای غرب کشور این برنامه رو شروع کردیم در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و وقتی که گزارش ها اعلام شد یک حرکتی ایجاد شد که تفکر معتاد مجرم است تغییر کنه. تفکر فردی که مبتلا به HIV AIDS هست آدم بدکاریه تغییر کنه. من پزشک باید رفتارم با یک معتاد خوب کنم که اون هم بدانه که یک حقی داره و وقتی که اون به حق و حقوق خودش رسید بتونه کمک بکنه به این که بیماریشو کنترل بکنه. الان ما خیلی از پروژه ها میبینیم در ایران بسیار خوب اول افرادی که معتاد هستن دارن میان سرنگ میگیرن، حفظ میشه بدنشون از ابتلا به ویروس، بعد یواش یواش نزدیک میشن به پروژه های درمانی و خیلی از افرادی که گوشه های زندان بودن یا گوشه پارک ها میخوابیدن الان فعالیت های اجتماعی خیلی شگرف و خوبی دارن.
تا پیش از پروژه کلینیک های مثلثی، پروژه بیمارستان ویژه مبتلایان به HIV و بیماری ایدز با بودجه سرشار دولتی در کرمانشاه در دست اجرا بود. این برنامه که نماینده وقت کرمانشاه اداره آن را به عهده داشت با اعتراض مردم روبرو شد و ناتمام ماند. اما علت موفقیت پروژه کلینیک های مثلثی در این رابطه چه بود؟ دکتر کامیار علایی:
ما آمدیم با برنامه نیاز اساسی، نیاز گروه هدف ما اچ‌آی‌وی هاشون، خانواده هاشون، معتادا، از بطن جامعه شروع کردیم و قدم به قدم ظرف 2-3 سال مردم آگاه کردیم که این نیاز شماست، نه اینکه یه شبه بگیم ما میخواییم این کار بکنیم. و به تدریج از گروه های پرخطر به گروه های در معرض خطر و بعد قسمت هایی که بیشتر مشکل داشتن و کم کم جامعه افزایش دادیم و باعث شد که موفق بشیم.
برنامه کلینیک‌های مثلثی در واقع بخشی از برنامه‌ای است که کشورهای همسایه خلیج فارس و بسیاری از کشورهای اسلامی را نیز در بر می‌گیرد. از دکتر آرش علایی می‌پرسیم آیا آموزه پیشگیری از HIV AIDS با توجه به انکار گسترده در این کشورها مشکل‌تر است و اصولاً تأثیر برنامه ایران بر کشورهای همسایه چیست؟
ببینید، تو خود ایران هم چند سال انکار می‌شد بیماری AIDS، همون چیزی که الان در امارات عربی متحده، کویت، قطر انکار میشه. و این نشد گرفته از دو مسئله، یکی فرهنگ، یکی دین با هم، که بعضیا فکر میکنن که شاید مسئله فرهنگی است که ما نباید آموزش رابطه جنسی صحیح رو به بچه‌هامون بدیم، و بعضیا فکر میکنن نه، از لحاظ دینی اشکال داره. این به نظر من یه باور غلطیه. همونجوری که در ایران این تابو شکسته شد و الان پروژه‌های آموزشی داره انجام میشه، حالا در سطح وسیع نیست ولی در سطح کوچیکی داره انجام میشه. بعضی از کشورهای منطقه هم اینو قبول کردن، مثلا الان در اردن، در لبنان دارن یه کارایی انجام میدن. حاشیه خلیج فارس هنوز در انکاره و الان رویکرد بدی دارن، مخصوصا افرادی که مبتلا به مواد مخدر بلافاصله زندان میکنن، اخراج میکنن. کسانی که مبتلا به HIV AIDS یا هپاتیت C هستن ایزوله میشن و اخراج میشن از اون کشور. و من فکر میکنم که یه کمی زمان میبره که ما باید یه میتینگ های مشترکی بذاریم و نشان بدیم که چه ضررهایی داره که ما واقعیت جامعه خودمون رو انکار بکنیم. رابطه جنسی در هر کشوری وجود داره، چه شرعیش چه غیر شرعیش.
دکتر آرش علایی میگوید انکار HIV/AIDS به ویژه در میان معتادان تزریقی در زندانها و جرم انگاری و اعتیاد شاید از عوامل اصلی گسترش HIV/AIDS در زندانها بود، به نحوی که قوه قضاییه و در رأس آن آیت الله شاهرودی وارد عمل شد.
سالها روی کردیم بود که افرادی که مبتلا به اعتیادن باید برن زندان. وقتی که آمار ابتلا به ایدز در زندان یه دفعه سرسام‌آور شد، وقتی که 40% پرونده های قوه قضایی مربوط به اعتیاد شد، وقتی که تعداد زندانیان شمار زیادیش مربوط به بیماری اعتیاد بود، روی کرد به این نتیجه رسید که این کار درستی شاید نباشه. بریم ببینیم دیگران چه کردن، چه مطالعه‌ای در کشور خودمان داریم. و بعد از اینکه این مطالعه انجام شد به این نتیجه رسید قوه قضاییه که چه بهتر اینی که ما بیایم کمک بکنیم با پروژه های درمانی اعتیاد. و آقای شاهرودی رسما یه نامه نوشت که اون نامه در نوع خودش در خیلی از کشورها یه چیز جالبیه که حمایت قوه قضاییه را انجام داد در زمینه درمان اعتیاد، تعویض سرنگ، دادن متادون، چه درون زندان چه در شهرها. و این تفکری که فقط جرم انگاری بود تبدیل شد به بیمار انگاری.
دکتر کامیار علایی، پژوهشگر کنونی دانشگاه هاروارد، میگوید نسبت افزایش بیماری‌های آمیزشی و ایدز نسبتی مستقیم است و از این رو مناطقی که میزان بیماری‌های آموزشی بالاست تحت بررسی دقیق قرار بگیرد. یکی از این مناطق منطقه مرزی میان ایران و جمهوری آذربایجان است.
به خاطر کشورهای مرزی شمالیه که در واقع ریت بیماری‌های آمیزشی در اونها بالاست، چون اونا تردد می‌کنن و به کشور ما میان و بعضیا میان یه روز میمونن و بر میگردن. به همین خاطر به راحتی بیماری‌های آمیزشی رو میتونن منتقل کنن. و مشکل ما اینه که جایی که بیماری آمیزشی افزایش پیدا کنه، به سرعت ایدز هم افزایش پیدا میکنه. به همین خاطر این مناطق در واقع بیشتر تحت بررسی قرار گرفته و در واقع ما شنیدیم به عنوان کیس فایندینگ، یعنی اگه موارد زیاد پیدا میشین یکی از موفقیت‌های برنامه است تا اینکه مواردی پیدا نشه. و ما امیدواریم که هر کسی که بیماری آمیزشی داشته شناسایی بشه که با درمان مناسب پیشگیری بشه از اینکه مبتلا به ایدز بشه. همه چی محرمانه هست و با یه کد، مثلا میتونه با یه حرف یه اسم مستعاری باشه و میاد درمانشو دریافت میکنه، کاندومشو میگیره، آموزشو میگیره و میره.
و دکتر آرش علایی، الان در ایران بهای داروی ضد ایدز چقدره؟
بیمار برای درمان ایدز هیچ پولی نمی‌پردازه.
مشروع اخبار و گزارش‌ها این ساعت از رادیو فردا را شنیدید. 15 دقیقه دیگر سر